بسم الله الرحمن الرحیم. تا جلسه گذشته ما تقریبا 19 ویژگی از خصوصیاتی که میتواند در اجابت دعا کمک بکند بیان شد، یعنی بیان 19 همی هستیم و شاید کسانی از بینندگان در همین جلسه به ما ملحق بشن و سوالی در ذهنشون بیاد که خودم واقعا برای اجابت دعا اینقدر کار کرد. این برمیگرده با همون مطالبی که من در جلسات گذشته مکرر عرض کردم. دعا یعنی جلب نظر خداوند و این جلب نظر نیاز به این معدات و این اسباب داره. ما باید مدعو به خودمون در واقع متوجه بکنیم، آنگاه ازش چیزی را بخواهیم. بعد هم عرض کردیم که ما به دنبال رسیدن به یک مقام هستیم، یک رتبه به نام اجابت دعا. ممکن است برخی بدون اینکه این امور رعایت بکنن دعایی بکنن و دعاشون مستجاب بشه. حالا آیا این امر امر ارزشی است یا نه یک امر ارزشی نیست، تحلیلش چیه، او رو در سلسله بحث‌های دعا بهش خواهیم پرداخت. افرادی هستن که ممکنه هیچ یک از این مواردی که تا حالا گفتیم و خواهیم گفت رو رعایت نمی‌کنن، لکن نه برای اینکه دعا میکنن دعاشون مستجاب بشه، اون رو هم باید یه تحلیل نسبت بهش داشته باشیم. میشه در واقع ادامه بحثا خواهیم بود. اما خصوصیت 19 این بود که در مقام خواستن خواسته بزرگ رو از خدا بخواهیم. شاید بعضی از بینندگان توجهی کرده باشن، تصور بکنن که این خصوصیت 19 با یکی از اون مواردی که قبل گفتیم در تعارض باشه. قبلا گفتیم که در مقام خواستن انصاف رعایت بکنیم، به حد استطاعت خودمون از خدا بخواهیم. اکنون میگیم که خواسته بزرگ داشته باشیم. اینا با هم تعارض داره یا نه؟ در جلسه گذشته چون خورد به آخر وقت در واقع دارم دوباره توضیح میدم، به خاطر اینکه این تعارض رو برطرف بکنیم این توضیح لازمه. ببینید اگر میگیم از خدا خواسته بزرگ بخواهیم، این برمیگرده به مقامات معنوی، و اگر در مواضع در واقع قبلی گفتیم که استطاعت خودمون رو در نظر بگیریم، اون برمیگرده به مواضع مادی. در امور مادی حد انصاف رعایت بکنیم، نگیم خدایا من رو ثروتمندترین آدم قرار بده، خدایا به من ثروت عنایت بکن که با سایر مبانی شرع مقدس سازگاری داشته باشه. پس خواسته بزرگ رو از خدا بخواهیم، این حکایت عظیم کنید در امور معنوی دست ما بازه.
درست.
از وجود ناظرین رسول اکرم، اذا دعا احدكم فلیعظم الرقبه فانه لا يتعاظم على الله شيء. هرگاه فردی از شما دعا میکند تقاضای بزرگ بنماید، زیرا چیزی بر خداوند بزرگ سنگین نیست. یعنی که خدای این حد رو به ما بده، شاید مثلا بیشترش، نه، بر خداوند چیزی سنگین نیست. یا از وجود ناظرین است رسول اکرم این روایت، ان الله یعجب من سائل یسأل غیر الجنه. خدا تعجب میکنه از دعا کننده ای که غیر از بهشت رو از او میخواد.
درست.
و مسلم که دیگه بهشت عالی ترین مرتبه کمالی انسانه. توجه میکنید امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده که شیوه پیغمبر در پاسخ به مردم این بود، اگر می آمدن حضرت درخواست میکردن که آقا مثلا فلان کار برای من انجام بدین، اگر پیغمبر در توانشون بود پاسخ میدادن انجام میدادن، ولی اگر در توانشون نبود یا شرایطی نبود که اون کار باید انجام بشه، جواب نه به کسی نمیگفتن، سکوت میکردن.
درست.
این ادب صحبت کردن با طرف مقابله، سکوت کردن. بعدم مخاطب باید بدونه هر سکوتی علامت رضایت
نیست.
و اینکه ما یاد بگیریم به هم دیگه نه بگیم، این همچی خیلی رفتار اخلاقی نیست. توجه بفرمایید، پیغمبر سکوت میکردن. یه شخصی آمد خدمت رسول اکرم، گوه حاجتی دارم، حضرت سکوت کردن، یعنی اینکه دیگران متوجه شدن که پیغمبر این کار در توانشون نیست یا شرایط موجود نیست یا نباید انجام بشه دیگه، به صورت سکوت. بار دوم اصرار کرد با یه صدای بلندتر، آقا جان مثلا فرض کن ازت با سکوت کردن. بار سوم آقا فرمودن بگید که خب هر چی بخواد بگو، چی میخواد. امیر علیه السلام میفرماد به این که این رویه جواب، ما گفتیم الان اگر این سائل بهش رو بخواد پیغمبر تضمین کرده،
درست.
چون پیغمبر وقتی سکوت بکنه یعنی نه، ولی الان که میگه چی میخوای یعنی دیگه چی میخوای میدیم. طرف گفتش که آقا یه مرکب به ما بدیم. حضرت فرمود چشم دیگه. گفت آقا توشه راه هم به هم بدیم. حضرت فرمود چشم. هر دو رو کارسازی کردن دادن به طرف رفت. بعد امیر فرمودن به این که آقا به ما فرمودن پیامبر عظیم شأن اسلام، چقدر فرق است بین خواسته این مرد از من و بین خواسته اون زن از موسی. داستان رو تعریف کردن،
درسته.
فرمودن بنا شد که ما جناب موسی کریم الله مزار یوسف رو عوض بکنه، جاش رو عوض بکنه، اما نمیدونست مزار کجاست و پیگیری کرد که کسی خبر داره که قبر جناب یوسف پیامبر عظیم الشأن الهی کجا هست. یه پیر زنی گفتش که آقا من میدونم. حضرت فرمود به او کجاست؟ من موسی کریم الله هستم. اون میگم خبرم داشتم که شما میه، اما شرط داره. با شرط تو بگو. اون من حاجتی دارم. فرمود حاجت تو بگو. گفت از خدا بخواه من در بهشت هم درجه تو باشم. یه خود موسی براش سنگین اومد که همچی خواسته در مقابل مثلا فرض کنید تو بخوای نشون بدی مزار کجاست دیگه. خدا بهشان وحی فرستاد که جناب موسی با گفته اش و با خواسته اش موافقت کن، چون اجابت به دست منه، به تو هم خللی نمیرسد، یعنی او در بهشت هم رتبه تو باشد
زرر.
به ضرری برای شما نخواهد داشت. و حضرت فرمودن که بین دو خواسته و دو خواهان چقدر با هم تفاوت وجود داره. بنابراین اگر از خدا میخواهیم بزرگ بخواهیم، چون چیزی بر خداوند سنگین نیست. حالا این به این معنا نیست که ما در امور مادی بزرگ از خدا نخواهیم، بزرگ بخواهیم ولی رعایت انصاف رو هم داشته باشیم. خصوصیت بیستم، یعنی در واقع شرط بیستم برای اجابت از خداوند، علاوه بر این که از نظر کیفی امر بزرگ رو میخواهیم، در خصوصیت بیستم از نظر کمی به ما میگن که زیاد هم بخواهید، یعنی متعدد بخواهید. فکر نکنید یک خواسته مثلا فرض کنید خزانه الهی رو به پایان برسونن، متعدد بخواهید. قال رسول الله اذا سأل احدكم، هرگاه یکی از شما درخواستی دارد، فلیکسر، کثیر بخواهد، فانه یسأل ربه، چرا که از پروردگار نامتناهی میخواهد. هر چقدر هم که ما کثرت درخواست ها داشته باشیم، خداوند نامتناهی است. این کثرت در مقابل نامتناهی اصلا محاسبه نمی شود. کثرت یعنی که برادر در جمیع شؤون زندگیت به خدا پناه ببر و در جمیع شؤون زندگیت این آیه رو متبلور کن،
درسته.
یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما محتاج به درگاه حضرت
فقیر خدا هست.
این احتیاج رو در جمیع شؤون بگو، در واقع اثبات کن و به ظهور برسون، یعنی زیاد بخواه، متعدد بخواه. آنگاه ادب 21 برای عموم بخواهید. بخل نکنید که حالا اگر شرایطی برای دعا کردن ایجاد شده، حال از نظر روحی روانی بسیار عالی است، مکان از نظر روحی روانی بسیار، مکان از نظر اعتبار سنجی بسیار عالی است،
شرایط فراهم،
زمان شرایط همه شر... حالا بخل نکن، فقط برای خودت بخوا، برای عموم بخوا. قال رسول الله
صلی الله علیه و
آله اذا دعا احدکم فلیعم، هر کس از شما دعا کرد، فل یا امه برای عموم دعا بکند، فانه اوجب للدعا، چون دعا در واقع برای عموم به اجابت نزدیکتره. من باز از وجود ناظرین رسول اکرم، من اما به دعا اهل مؤمنین و المؤمنات، کسی که تأمین بده دعاش رو برای زنان اهل ایمان و مردان اهل ایمان، استجیب له، من دعاشو مستجاب میکنم. بناست با این رعایت این آداب ما هم از نظر روحی روانی کمال پیدا بکنیم انشان. وقتی من برای عموم میخوام، خصیصه بخل و کینه رو دارم از بین میبرم، یعنی در واقع دارم میخواد که دیگران هم به یک نواش برسن.
خیلی خیلی متشکرم. یه بخش با هم ببینیم، برمیگردیم همچنان با استاد علی تهرانی پیش روی شما خواهیم بود. بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اما داریم در خصوص آداب و شرایط استجابت دعا صحبت میکنیم. به این مطلب مهم رسیدیم که بیاییم وقتی دعا میکنیم برای عموم دعا کنیم، برای همه دعا کنیم، طوری رفتار بکنیم که همه از برکت و این دعای ما بهره مند بشن. محضر استاد علوی تهرانی هستیم و گلگفته های استاد عزیز رو هم میشنویم در خصوص شرایط و آداب استجابت دعا. ما در خدمت.
بله، در ادب 21 عرض کردم که برای عموم بخواهیم. در ادب 22 و در واقع شرط 22 این نکته بیان می شود که دیگران رو مقدم میکنیم، حالا که درسته. قرار است برای دیگران دعا بکنیم، اول در حق اونها دعا بکنیم. اولا این مسئله مورد سیره است،
درسته،
یعنی از وجود نازنین از صدیقه طاهره دعا میکردن، امام مجتبی علیه السلام فرمودن به این که من دیدم مادرم شبی دعا میکنن، ولی همش در حق دیگرانه. بعد ازشون سوال کردم پس اهل خانه چی؟ حضرت صدیقه پاسخ فرمودن می که الجار سمت دار، اول همسایه ها، یعنی کسانی که در واقع غیر از اهل خانه ما هستن، بعد اهل خانه. پس اولا دعای در حق دیگران رو مقدم کردن مورد سیره است، یعنی روش و رویه معصومی سلام الله علیه مجمع این بوده. ثانیا فرمایشاتی که حالا نقل میکنم از صاحبان و رهبران آسمانی خودمون، این نه تنها مسئله مقدم کردن دیگران در دعا، دعا رو به اجابت نزدیک میکنه، بلکه منافع دیگه هم داره، درست. که حالا من به برخی از اون منافع اشاره خواهم کرد. وجود ناظرین عزیز صادق، من قدم فی دعائه 40 من المؤمنین ثم دعا لنفسه استجیب له، هر کس در مقام دعایش در حق 40 اهل ایمان دعا بکند و اون رو مقدم بکند، آنگاه برای خود دعا بکند، دعایش مستجاب شد. در فرمایش اول از حضرت صادق فرمودن کسانی که مقدم میکنید اهل ایمان باشند. اما فرمایش دوم امام علیه السلام، قال صادق علیه السلام من قدم 40 رجلن، دیگه اینجا شرط ایمان قرار ندادن.
بله.
کسی که مقدم بدارد 40 را، من اخوانهی، از برادران و خواهرانش، کسانی که با هم در واقع ارتباط دارن، ارتباط یعنی در واقع نه ارتباط خونی، همین ارتباط
تعاملات
اجتماعی
دارن.
که در حد برادریست.
درست.
قبل ان ید اول نفسه، قبل از اینکه برای خودش دعا بکند، استجیب له بیهم و فی نفسه، خداوند دعای او رو اجابت بکند، هم در حق اونها و هم در حق خودش، یعنی نگران نباشه که خب خدای فقط اونها فرمود، نه، هم در حق اونها و هم در حق خودش.
درست.
یکی از ثمراتی که دارد این نحوه از دعا، اولا این است که امام صادق علیه السلام می‌فرمود ببینید دعای ما ممکن است به اجابت برسد، ممکن است به اجابت نرسد،
درسته،
ولی دعای ملک و فرشتگان الهی قطعا به اجابت میرسد،
درسته.
بنابراین حضرت صادق علیه السلام بفرماید بین که اسرع الدعاء نجحاً للاجابه، زودترین دعایی که به اجابت میرسد دعاء الاخ لاخیه به زهر الغیب، دعای برادر در حق برادر منتها پشت سرش، یعنی وقتی واسه خودت دعا میکنی دیگه برادران دینی نیستن دیگه.
درست.
یبدا او به دعای الاخی، که ابتدا میکنه در حق دیگران دعا میکنه، فیقول له، بعد وقتی شما دعا میکنه در مقام این دعا
بله.
میگوید ملکون موکلون به آمین. وقتی شما برای برادر دینی دعا میکنید آمین گوی شما
یک ملک،
ملک است که دعایش رد نمیشود.
درست.
ولکم مثلاح، و بعد میگد به این مثلاح، بعد ملک میگد که و برای خود این دعا کننده دو چندان، یعنی هم دعای در حق او به اجابت میرسه چون بله. ملک آمین گفته، و هم اون ملک در حق شما ای که پشت سر برادر دعا کردی دو برابر رو خواهان است. این معامله به نظر میرسه که عقلایی باشد، در این حالی که از ساعات مقدسه معصومی سلام الله علیه این آمده وجاهت عقلایی هم داره.
درست.
یعنی فقط صرفا تعبد نیست. یه معامله است دیگه.
درست.
ولی که شما 10% احتمال سود بدی معامله رو انجام میدید، اینم احتمالشونه دیگه.
درست.
در حالی که نه، ما یقین داریم چون معصوم فهمید. از امام صادق علیه السلام ان دعاء الاخ المؤمن لاخيه بزهر الغيب مستجاب. به درستی که دعای شما در حق برادر دینی پشت سرش مستجاب است، این که هیچ یدر رو رزق، روزی رو زیاد میکنه، و یدفع المکروه، بدی ها رو دفع میکنه. ببینید فرمول رزق و روزی در دستگاه خداوند
بله.
با عموم مردم متفاوت. شما اگر از این کسی بپرسید آقا یه کاری رو ببنده مثلا پیشنهاد کن، یه راهکاری رو من بگو وضع مالی خوب بشه، میگه یکی از کارهایی که میگه مثلا بکن میگه پس انداز کن. درست شد؟ اما خداوند بفهمد بخوای وضع مالی خوب بشه صدقه بده. بناست من بده، بناست که خودت در بیاری، که بله مباشرش تویی، اما تو داری اراده من رو جاری میکنی. من باید بدم، خب من بهت میگم از راه صدقه است. من دارم میگم که اگه روزی میخوای، روزی زیاد بخوای، در حق برادران دینی چیکار بکن؟ دعا بکن. یادر رو رزق، روزی رو زیاد میکنن. و عرض به حضورتون که یدفع المکروه، جلوی بدی ها رو میگیره. آدم ایزاد نمیدونه که در طول زندگیش با چه مشکلاتی مواجه میشود. و عرض به حضورتون که یک مشکلات ناخواسته ای هست، اون چیزی که این مشکلات ناخواسته رو میتواند مرتفع بکنه که آدم پیش بینی نمیکنه، همین خیرخواهی دیگران است در دعا.
بسیار.
ادب 23 وقتش هست،
فرصت داخل فرصت داره.
در دعا کردن اصرار بکنیم، پافشاری بکنیم، که این خیلی روایت عجیبیه. ان قال رسول الله ان الله یحب الصالح له، خداوند درخواست کننده مصر را دوست دارد. ان الله یحب الملحین فی الدعا، خدا اصرار کنندگان در دعا رو دوست داره. نزیدش در خود ما هم هست. اگر خداوند به کسی فرزندی داده باشه که امید دارم انشاءالله خداوند سالی که ازدواج کردند و منتظر اولاد هستند و سالها اولاد خدا بهشون عهد کرده، به حق امیر المؤمنین علیه السلام به همشون اولاد سالم صالح عنایت بکنه، دلشون شاد بشه. خب همه شاید امتحان کرده باشین، وقتی خدا فرزندی میده این فرزند به صحبت میفته، اون اوایل صحبت خب خیلی شیرینه، گاهی کلماتی رو تازه یاد میگیره بگه، شاید هم غلط بگه، ولی پدر مادر ضعف میکنن، حاضرن امکانات زیادی رو برای بچه فراهم بکنن که بگن یه بار اون کلمه رو دوباره چیکار بکن؟
تکرار
بکن. با اینکه ممکن اون کلمه که تکرار میکنه همچون کلمه درستی هم نباشه، یعنی از نظر در واقع تکلم غلط هم باشه، اما پدر مادر دوست دارن، میگن مثلا تو اگه این کارو بکنی بهش وعده میدن، میبریمت بیرون پارک، میبریمت چیکار میکنیم تا اون اتفاق بیفته. همین اتفاق بین خدا و خلق هم هست. یحب و دوست داره اصرار رو، منتها در مقام دعا. ان الله يحب الملحين في الدعاء، دوست داره اصرار کردن در مقام دعا. قال الباقر علیه السلام والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته الا قضاها له. به خدا سوگند هیچ بنده مؤمنی در حاجتش اصرار بر خداوند نمی کند مگر اینکه خدا اون دعا رو چیکار بکنه؟ مستجاب بکنه. یعنی یکی از آداب دعا از بزرگتون که اجابت، الها و پافشاری در مقام دعاست. ادب 24 در مقام دعا، این رو باید یاد بگیریم که ما صلاح خودمون رو به خدا یاد ندیم. خدایا این کاری که دارم از تو میخوام به صلاح منه، پس تو انجام بده. اینه بهش میگن یعنی ادب رو در مقابل خدا چیکار کردن؟ رعایت کردن.
درست.
خداوند در حدیث قدسی میفرماید یبن آدم،
خب دو دارم فرصت
خب بس این حدیث رو بخونی بب نداریم. یبن آدم لا تعلمنی ما یصلحک، ای فرزندان آدم اون چه که صلاح کارت هست رو به من یاد نده. اینی اعلمو به که من صلاح کارتون میدونم. ولا ابخل علیکم، و نسبت به او بخیل نیستم. لا ابخل بکو علیکم به مصالحکم، اولا صلاح تو رو من میدونم، ثانیا بخیل نیستم که این صلاح رو در واقع برای تو ایجاد بکنم، ثالثا عاجز نیستم، من هم کریمم هم قادرم، هم یادم نمیره، عالم هستم.
درست.
بنابراین تو به من آموزش نده. چه بسا جناب عالی یک چیزی رو میگی مصلحته، خیلی هم پافشاری میکنی و من نمیدم، چون در انتهاش پافشاری، این در انتهاش من میدونم که به صلاح تو نیست. نظیر این چیز، اگر دست یک بچه 2-3 ساله 4 ساله یه چاقوی باشه، چاقوی مثلا فرض کنید همچین شست رفته اسلامی، خب پدر مادر اولین کاری که بکنن اون چاقو رو ازش میگیرن.
درست.
هر چقدرم که اون بچه گریه بکنه بهش
پس نمیدن،
چون میدونن به صلاحش نیست. برخی از خواسته های ما همینطوره.
بله.
در این حالی که حکم اون چاقو رو داره، ما هی به خدا هم میگیم چی آقا؟ این صلاح ماست. خدا هم صلاح تو من یاد نده، من میدونم صلاح تو چیه.
درست.
و هم کریمم و هم قادرم و هم عالمم، نه یادم میره، نه بخل دارم، نه عاجزم از دادنش، فقط باید ببینم که به صلاحت هست یا نیست.
خیلی خیلی متشکرم. بریم باقی بخش رو ببینیم. همچنان با آفتاب شرقی پیش روی شما هستیم. یک بار دیگه ثانیه‌های غمبار و جان گداز شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یک بار دیگه شهادت امیرالمؤمنین خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در مورد دعا با هم صحبت میکنیم. محضر استاد عزیزم علوی تهرانی، مینشینیم بر سر سفره معرفت و کرامت اهل بیت و آموزه های ناب دعا. در خدمت شما هست.
عرض کنم حضورتون که در ادب قبلی 24 عرض کردم که صلاح خودمون رو خدا یاد ندیم. چه بسا یک چیزی رو ما فکر میکنیم صلاح و مصلحت است،
درسته،
ولی از اون جهت که نسبت بهش علم نداریم ضرر ما خواهد بود. در لسان دعا هم به ما یاد دادن که اینجور حرف بزنیم: رب انی اعوذ بک، پناه میبرم به تو، انا اسالک ما لیس لی بهی علم، این که اون چیزی که بهش علم ندارم رو از تو نخواهم، پناه میبرم که اون چیزی رو از تو بخواهم که نسبت بهش علم ندارم. این به خاطر این است که ما از بزرگتون که بر اساس بینش خودمون عمل میکنه، بینش خودمون هم ناقصه.
درست.
در این حال خداوند صلاح رو بهتر میدونه. از امام صادق علیه السلام: اعرف طرق نجاتک و هلاکک، راه های نجات و هلاکتو بشناس. کیلا تدعو الله به شیء منه هلاکک، تا نیفتی در اون چیزی که در مقام دعا از خدا خواستی ولی هلاک تو در اون است. و انت تظن فیه نجاتو، و تو گمان میکنی که نجاتت در اینه. همه دعات در این است که این کار انجام بشه، همه دعات در این است که این ازدواج رخ بدهد، همه دعات این است که این رشته در دانشگاه قبول بشی. خب ببینید، ما باید تلاشمون رو بکنیم در این حال در کلیت مسئله نسبت به اونش که علم نداریم چیکار بکنیم؟ دعا بکنیم.
درسته.
حضرت استناد بکنم به این آیه شریفه دستور مبارکه اسراء آیه 11، و ید اول انسان به شر دعاه و بالخیر و کان الانسان عجولا. انسان با همون شوق و رغبتی که به خیر داره دعا میکنه، در شر هم دعا میکنه، فکر میکنه که خیره.
درسته.
و کان الانسان عجولا، کلا انسان اهل عجل است و عجل کار شیطان. خب پس صلاح خودمون رو به خداوند یاد
ندیم،
آمرانه با خدا رفتار میکنیم، این کار رو بکن به صلاح منه. توجه من. در ادب 25 زبان دعا کننده باید از بدگویی و فحاشی پاک باشه. از وجود ناظرین از زین العابدین علیه السلام، از ذنوب التی ترد الدعا، یک گناهانی هستند که دعا رو برمیگردونه. یک روایت تقریبا شاید 8 یا 9 بنده تحت کل اسم، ذنوب التی تحت کل اسم، ذنوب التی تنزل البلا،
تغیرن تحت
اینا دعا در واقع مواردی است که بدنام میبره، گناهانی که مثلا حیا رو از بین میبره، گناهانی که باعث میشه نعمت عوض بشه. توجه میفهمید؟ بعد این در همون زمره از روایاته، ذنوب التی ترد دعا، برخی از گناهان هستن که دعا رو برمیگردونن. ادب 26 خواسته ها رو زیاد نشمرید. وقتی آدم با این روحیه میره پیش خدا که خب اون چی که دارم زیاد نیست، لازم میشه در واقع لازمش این است که تمام حوایجش از خدا بخواد.
از خدا بخواد.
قال الباقر علیه السلام لا تستكثروا شيئا مما تطلبون، آنچرا که میطلبید هرگز بسیار مپندارید. خدا اینو بده، اینو بده، اینو بده، اینو بده، اینو زیاد مپندارید. فما عند الله اکثر مما تقدرون، در واقع زیرا اون چیزی که نزد خداوند هست بیش از اون چیزی است که شما دارید از اون میخواهید. یک دعا، یک روایت از صحابه مقدس است رسول اکرم، امیدوار کننده، خیلی حرف عجیبیه. وجود ناظرین است حق، حضرت رسول اکرم فرمودن اوحى الله الى بعض انبیائه، خدا به بعض از پیامبرانش، یک نفر از پیامبرانش وحی رو فرستاد و اون بود که لو ان اهل سبع سماوات و ارضین، اگر تمام ساکنان 7 آسمان و 7 زمین سألون جمیعا از من درخواست بکنن، همشون چند نفرن معلوم نیست، از من بخواهن، فأعطیت کل واحد منهم مسألته، و من هم به همه اینها اون چرا که خواسته اند رو و مطالبه کرده اند رو عنایت بکنم. ما نقص ذالک من ملکی مثل جناح بعوضه، و کیف ینقص ملک انا قیمه.
به به.
اگر سکنه 7 آسمان و 7 زمین اون چرا که مطالبه کنن بهشون بدم، به اندازه یه بال پشه
بله.
از دارائی های من و خزانه حکومتی من کم نمیشه. و چگونه کم بشود؟ اون خزانه، این که خزانه دارش منم، من قیم هستم. آیه شریفه انما اذا اراده شیئن ان یقول له کن فیکون. خدا مسلح به قاعده کن فیکونه. این قاعده باعث می شود که هیچ وقت از خزانه غیبش کم
نشود.
بنابراین در ادب 26 فرمود به که به طور زیاد از خدا بخواهید و این خواسته ها رو هم زیاد ندان. اونجا گفتم زیاد بخواهید، اینجا میگه هر چقدر هم که زیاد ندانید، چون هر چی که شما دلت میارید من بیش از اون دارم، من تمامی ندارم. ادب 27 میرسیم
رو هم برای تا یک دقیقه و تقریبا 30 ثانیه فرصت داره.
در ادب 27 میگن به این که هر چقدر هم حاجتت کوچیکه همونم وردار بیار، هر چقدر هم که کوچیکه. در حدیث قدسی به وجود نازنین جناح موسی کریم الله، یا موسی سلمی از من بخوا کل ما تحتاج اله، هر چیزی که در شعون زندگیت بهش احتیاج داری، حتی علف شاتک علوفه گوسفند تو من بخوا و ملح عجینک نمک خمیر نون تو هم از من بخوا. چرا؟ چون بناست ما با مقوله دعا انتم الفقراء الی الله رو متجلی بکنیم، مقام بندگی خودمون رو اثبات بکنیم. نمیشه که آدم میزان توی حوائج مثلا بزرگش بنده باشد و در حوائج کوچکش مثلا بگه نه حالا من خودم یه فکر میکنم. توجه میفهمید؟
درست.
حالا این باز یه توضیحی هم دارد که انشالله
جلسه بعد. خیلی خیلی متشکرم از استاد عزیزم علوی تهرانی، استفاده کردیم جناب استاد، دست شما درد نکنه. یک بار دیگه محضر شما بینندگان عزیز ارجمند و همچنین استاد شهادت امیرالمومنین رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بریم با هم قرآن بخونیم و تقدیم کنیم ثواب این تلاوت قرآن رو به روح مقدس مولامون امیرالمومنین، به استاد علوی تهرانی هم خداحافظی میکنم. بفرمایید.